هر جمعه در کجاست ساد وزیر کتاب شهادات جلسه 9 صفحه 259 از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس
حبیب قلوبنا و خلیل نفوسنا و عبدالقاسم المصطفى و محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صراطا ترغم و انوفا الجاحدین اللهم وفقنا للعلم و العمل به سلام. فاعلم انهم اطلقوا الحكم في الطلاق من غير فرق بين الضائن والرجعي فوجهه حصول السبب المزيد للنكاح في الجمله خصوصا بعد انقضاء عده الرجعي فالتثبيت حاصل على التقديرين. بحث مساله رجوع شاهد بود از شهادتش، مسئله تقسیماتی داشت که عرض کردیم. بحث گذشتمون در رابطه با رجوع شاهد از شهادتش بود در مسئله طلاق. حکم رو بیان کردیم، مشهور می گفتند این زوجه زوجه فرد دوم است، شوهر دوم، و در بعضی از صور شوهر اول میتونست از شهود غرامت بگیره. در پایان این مسئله دو نکته رو شهید ثانی متعرض میشود. میفرمایند مشهور علما در این مسئله حکم رو مطلق ذکر کردن، چه طلاق، طلاق رجعی باشه یا طلاق، طلاق بائن بوده باشه. خب میدونید دیگه طلاق بائن یعنی طلاقی که شوهر در عده به زن نمیتونه مراجعه کنه، و طلاق رجعی آن است که مرد در عده میتونه به زنش مراجعه بنماید، بدون ازدواج به زن رجوع کن. حالا علما حکم رو مطلق آوردن، یعنی گفتن که شاهد باید غرامت بکشه، چه طلاق رجعی باشه یا بائن باشه. به چه دلیل؟ می‌فرمایند دلیلش این است که هر دو نوع طلاق سبب ازاله سبب ازاله نکاح شده، و به شوهر اول ضرر خورده، لذا باید شهود جور رو بکشن. ضرر رو متحمل بشن. شهید ثانی می‌فرمایند ممکن ما در مسئله فرق بگذاریم بین طلاق بائن و طلاق رجعی، بگیم این احکام که ذکر کردیم در صورتی است که طلاق بائن باشه، و الا اگه طلاق رجعی باشه، یعنی شهود ادعا کنند طلاق رجعی را بعدم از شهادتشون برگردند، غرامت نمی کشن، جور نمی کشن. چرا؟ به خاطر این که در طلاق رجعی خب مرد میتونه حرف شهود رو بپذیره بگه خب حالا قبول دارم مثلا طلاق رجعی واقع شده، ولی بعد بگه خب الان رجوع میکنم. به زن رجوع کنه که دیگه نه مسئله دادن مهر پیش بیاد و نه ازدواج ثانی. خب اگه مرد این کار رو نکرد، رجوع نکرد، خودش به دست خودش موجب تفویت مهر شده است. لذا دیگه شهود لازم نیست قرامت بکشن. شهید ثانی می فرمایند این تفصیل تفصیل حسنی، تفصیل خوبی که بگیم غرامت شهود در صورتی است که شهادت بدهند طلاق بائن را، ولی اگر شهادت دادند به طلاق رجعی، شوهر رجوع نکرد، غرامت نمی پردازند. یک نکته. نکته دوم می‌فرمایند شهود در صورتی غرامت می‌پردازند که علت جدایی این زن و مرد فقط مسئله شهادت اونها باشه. اما اگر در همون وقتی که شهود شهادت میدن یه علت دیگری هم برای جدایی بین زن و مرد به وجود بیاد. مثلا همون وقت معلوم بشه که این زن و مرد خواهر رضایی هم هستن، خواهر و برادر رضایی هستن. و به این خاطر از هم جدا میشن. خب دیگه اینجا شهادت شهود باعث جدایی نشده. پس بنابراین غرامتی هم شهود در این صورت نمی پرداخت. با ذکر این نکته بحث رجوع شاهد تمام میشه. مسئله دیگری رو در پایان عنوان می‌فرمایند. اون مسئله این است که اگر شاهد از شهادتش رجوع نکرد بلکه به طریق دیگری برای حاکم علم پیدا شد که شهود دروغ گفتن، در این صورت حکم حاکم نقض می شود. چون حاکم یقین داره حکمش فاسد بود. اگر مورد ادعا امر مالی است و اصل مال باقی است، مال را از مدعی میگیرند و به منکر میدن. اگر اصل مال باقی نبود شهود غرامت میکشند. و ضمناً شهود در این صورت که حاکم علم پیدا کرد اونا دروغ گفتن، حاکم شهود رو اولا تعذیر میکنه، شلاقش میده، ثانیا شهود رو در اطراف شهر میگردونن و به مردم اعلام میکنن که اینها دروغگو هستن، کسی اینا رو به عنوان شاهد قبول نکنه. و ضمناً دیگران هم پند بگیرن که شهادت به دروغ ندن. البته این حکم در صورتی است که شهود دروغ گفته باشند، و الا اگه شاهد خطا کرده باشه یا حاکم بدون شاهد فاسقه، مثلا شرب خمر میکنه، مثلا یا شاهد از شهود متهم باشه، مثل اینکه شریک برای شریک شهادت بده، در این موارد شهود تعذیر نمیشن. در بین مردم رسوا نمیشن، فقط شهادتشون قبول نمیشه. پس بنابراین حکم تعذیر و رسوا شدن شهود در یه صورته و اون موردی است که حاکم یقین پیدا کنه شهود دروغ گفتن. بحث کتاب الشهادات با ذکر این مسئله تمام میشه. دیگه همینقدر حاکم علم پیدا کنه که اونها دروغ گفتن، برای دروغو چی رو اثبات کنن؟ هر چی بگن اون میگه نه من راست گفتم. بله همینقدر حاکم علم پیدا کنه، قطع پیدا کنه، میتونه به قطعش عمل کنه. خب عرض شد در ذیل این بحث رجوع شهود در رابطه با طلاق، دو نکته رو مرحوم شهید ثانی ذکر میفرمایند. نکته اول میفرمایند وعلم انهم اطلقوا الحکم فی الطلاق، بدان که علما این حکم رو در رابطه با طلاق مطلق ذکر کردن، حکم غرامت شهود رو مطلق ذکر کردن، من غیر فرق بین البائن، بدون این که فرق بگذارن بین طلاق باین و طلاق رجعی. خب دلیلش چیه؟ و وجهه، دلیل این مسئله حصول سبب المزیل للنکاح فی الجمله. وجهش این است که سببی که نکاح رو زائل میکرده فی الجمله حاصل شده، یعنی چه در طلاق باین چه در طلاق رجعی، خلاصه شهود که شهادت دادن نکاح و الغه ازدواج زائل شده و تفویض به وجود آمده، خصوصا بعد قضاء عدت رجعی، مخصوصا در اون جایی که شهود بیان شهادت بدن بعد از این که عده طلاق رجعی هم تموم شده باشه، یعنی بعد از این که عده تموم شده آمدن شهادت دادن که برای 3 ماه و 10 روز قبل این مرد زنش رو طلاق داده. فتفویض حاصل علی تقدیره، پس تفویض ضرر زدن به اون زوج اول حاصله بنابر هر دو فرد، چه طلاق رجعی باشه چه طلاق باین باشه. خب این توجیه قول مشهور شهید ثانی میفرماید ولو قیل بالفرق و اختصاص الحکم بالباین کان حسنا، اگر کسی قائل بشه به فرق بین طلاق رجعی و طلاق باین و این که حکم غرامت اختصاص داره به طلاق باین، این کار خوبی کرده، حرف خوبی زده که بگیم غرامت فقط در طلاق باینه، در طلاق رجعی نیست. فلو شهدا بالرجعی، اگه دوتا شهود شهادت بدن به طلاق رجعی، لم یضمنا، ضامن نیستن، از لم یفوتا شیئا، زیرا چیزی رو تفویت نکردن. وقتی میان شهادت میدن به طلاق رجعی، خب مرد همونجا میتونه بگه خیلی خوب شهادت شما قبول، ولی من به این همسرم رجوع کردم. خب با این کلمه، با ذکر این رجوع میتونه همه مشکلات رو از جلو خودش برداره، مهر رو هم دیگه غرامت نکشه، الغی ازدواجم از بین نره. وقتی خودش این کار رو نکرده، پس باعث تفویض مهر خودش شده. از لم یفوتا شیئا، زیرا دوتا شاهد که چیزی رو تفویض نکردن. چطور؟ لقدرتی علا ازالت سبب بر رجعه، به خاطر این که اون زوج قدرت داره بر ازاله سبب، به سبب رجعت میتونه سبب تفویت رو با رجوع از بین ببره، بگه رجوع کردم دیگه تفویت مهر و الغی ازدواج پیش نیاد. ولو لم یراجعه، حالا اگه مرد مراجعه نکرد حتی قضت العده، تا این که عده زن تمام شد، اینجا دو احتمال داره،
محتمله بگیم اینم مثل طلاق باین هستش، شهود باید غرامت بکشن. محتمله بگیم نه، احتمال دارد ملحق نمودن این طلاق رجعی را به طلاق باین و الغور، نتیجه اینکه شهود غرامت بکشن. و محتمل است عدمهو، عدمهو عطف بر اون الحاق هست، بله عطف بر اون ضمیر در الحاق هست. محتمل است عدم الحاق، بگیم ملحق نمی شود این عرض کنم که طلاق رجعی به طلاق باین، یعنی در حقیقت شهود نباید غرامت بکشن. چرا؟ لتقصیرهی به ترک رجعه، به خاطر تقصیر زوج به سبب ترک مراجعت، خود زوج به این همسرش رجوع نکرده، پس خودش تقصیر داره، خودش باعث تفویض شده است. خب بنابراین بگوییم که خودش باید غرامت بکشه، نمیتونه به شهود مراجعه کنه. این یک نکته تمام شد. نکته دوم، و یجب تقیید الحکم فی طلاق مطلقا به عدم عروض وجه مزیل للنکاح، واجب است مقید کنیم حکم غرامت رو در باب طلاق مطلقا، چه طلاق طلاق رجعی باشه چه طلاق طلاق باین باشه، باید مقید کنیم حکم غرامت رو به یک صورت، بگیم در یک صورت شهود غرامت میکشن، اون صورت به عدم عروض وجه مزیل للنکاح، به این که عارض نشود یک سببی که زائل کند نکاح رو، غیر از شهادت شهود سبب دیگه در بین نباشه. فلو شهدا به، پس اگر شهود پس اگر شهادت دادن به اون طلاق، ففرق، پس حاکم بین این زن و مرد جدایی انداخت، زن از مرد جدا شد، و رجعا بعدم رجوع کردن. حالا اینا دیگه خیلی مثال مورد بحث نیست، اینا یک فرضه. شهود شهادت به طلاق دادن، مرد از زن جدا شد، دوباره رجوع کردن، فقامت بینتون انهو کان بینهما رضاءٌ محرمٌ، بعد یک بینه قائم شد بر این که بین این زن و مرد رضاء محرم بوده، یعنی رضایی بوده که این زن رو بر مرد حرام کرده، فلا حرمه. خب در این صورت بگه این مرد نمیتونه به شهود مراجعه کنه، بگه شما باعث تفویض شدی، نه ازلا تفویضه، زیرا تفویضی در بین نیست، سبب قوی تری باعث شده است که این زن از مرد جدا بشه، شهادت شهود سبب جدایی نشده. خب بحث رجوع تمام شد. ولو ثبت تزویر شهوده، اگر خود شهود مراجعه نکنه، ثابت شد پیش حاکم شرع مزور بودن شهود و مکار بودنشون، این که دروغ گفتن، به قاطعه، البته با یک دلیل قطعی، اینجا باید حاکم قطع پیدا کنه، که علم الحاکم به، مثل این که حاکم علم پیدا کند به این، عرض کنم که تزویر، لا به اقراره ما، نه اینکه خود دوتا شاهد اقرار کنند، لانه رجوع، اگر شهود اقرار کردن ما دروغ گفتیم، این در حکم رجوع حساب میشه. این همین بحثایی است که تا حالا داشتیم. ولا به شهادت غیره ما، و نه به شهادت غیر این دو شاهد. این دو شاهد شهادت میدن که مرد زنشو طلاق داده، دوتا شاهد دیگه میان میگن این دوتا دروغ گفتن، این مرد زنشو طلاق نداده. این بحث تعارض بینتین میشه که حکمشو قبلا خوندیم. پس این دو مورد جدا، خود شاهد رجوع کنن حکمشو خوندیم، مورد تعارض بینتین پیش بیاد حکمشو خوندیم. اینجا جاییست از غیر از این دو طریق از راه دیگری حاکم علم پیدا کرد که اینا دروغ میگن. پس ولا به شهادت غیره ما، این علم حاکم به شهادت غیر از این دو شهود نباشه، لانه تعارضه، چون این مورد تعارض بینتین میشه، حکمش خواندی. علایال حاکم اگر غیر از این دورا علم پیدا کرد که شهود دروغ میگن، نقض الحکم، حکمشو نقض میکنه، لتبین فساده، چون معلوم شده این حکم فاسد بوده. لتوئید المالو، اون مال عودت داده میشه، برگشت داده میشه، این کان المحکوم به مالا، اگر اون مورد ادعا و محکوم به مال بوده، به این تعذره، اگر برگشت مال متعذر باشه، گوسفندی بوده ذبحش کرده خورده مدعی مثلا، اینجا اغرمو غرامت میکشند شهود و کذا یلزمهم کل ما فاتر شهادت. غیر از غرامت هر چه که و همچنین لازم است شهود رو، یعنی با شهود غرامت میکشند هر چه را که فوت شده به سبب شهادتشون. فرض بفرمایید که اصل مال حفظ شده هستش، ولی اون روزی که شهود شهادت دادن قیمت مال بیشتر شده، حالا قیمت این مال کم شده، این مابه تفاوت رو شهود غرامت میکشن، لازمه که مابه تفاوت رو شهود بدن. علاوه حال لازم از شهود را هرچی که فوت شده به سبب شهادت شهود. خب حالا مال رو که میگیرن یا شهود غرامت میکشن اگر اصل مال وجود نداره، از این طرف و عذرو علی کل حاله، هر جور که باشه، یعنی مال موجود باشه موجود نباشه، شهادت شهادت مالی باشه غیر مالی باشه، قبل از حکم حاکم باشه بعد از حکم حاکم باشه، شهود تعذیر میشن، شلاق میخورن. فرق بین تعذیر و حد چیه در جای خودش میاد. تعذیر یک مرحله پایین تر از حده، سواء کان ثبوتو قبل الحکم، چه ثبوت این تذویر قبل از حکم حاکم باشه یا بعد از حکم حاکم باشه، فات شیئون املا، چه چیزی فوت شده باشه یا فوت نشده باشه، و شهرو فی بلده، مشهور میشن رسوا میشن شهود در بلد خودشون و ما حولها و در اطراف بلد، اون جاهایی که نزدیک به این شهره ممکنه شهود اونجا رفت آمد داشته باشن، یه وقتی اونجا هم شهادتی بدن و حرفشون قبول بشه اونجا هم شهود رسوا میشن. لطوج تنب شهادته، تا این که شهادت اینها اجتناب بشه، تا این که از شهادت اینها مردم اجتناب کنن. و یرتدع غیرهم، دلیل دوم، تا این که عرض کنم متنبه بشن غیر از اینها، غیر از این شهود افراد دیگری مگر این خاصیت درشون باشه که افراد طماعی باشن با یه مقدار پول میرن شهادت دروغ میدن، اونم خلاصه حساب و کار خودشونه داشته باشن و شهادت دروغ رو مطرح نکنن. ولا کذالک من تبین غلطو، چنین نمیشه، یعنی تعذیر نمیشه رسوا نمیشه کسی که واضح بشه اشتباه رو معلوم بشه خطا کرده اشتباه کرده، او ردت شهادتو، یا هر کسی رو که حاکم شهادتشو رد کرد او رسوا نمیشه. حالا کسی که شهادتش رد شد لمعارضت بینت اخرى، به خاطر که بینه دیگه با اینها معارض بود، او ظهور فسق، یا پیش حاکم معلوم شد که شاهد فاسقه مثلا شرب خمر میکنه، او توهمت، یا معلوم شد این شاهد متهمه، شریک برای شریک شهادت داده، خب اینجا شهادتش قبول نمیشه. ولیکن رسوا نمیشه، چرا؟ لامکان کونهی صادقا فی نفس الامر، ممکنه در واقع این راست گفته باشه، خب آدم فاسق هم که راست گاهی میگه دیگه، یا شریک ممکنه به خاطر شریکش راست گفته باشه، پس بنابراین رسوا نمیشه. فلم یحصل منه به شهادت امر زائد، پس حاصل نشده از این شاهد به سبب شهادت امر زائدی، یعنی چیز بیشتری ازش بروز نکرده که این سبب باعث بشود که خلاصه اون رو رسواش کنن، سبب رسوایی رو ایجاد نکرده، چون ایجاد نکرده رسوا نمیشه، تذیرم نمیشه. کتاب الوقف و هو تحبیس الاصل ای جعله على حالت لا یجوز التصرف فیه. بحث کتاب شهادت تمام شد. البته فروعات زیادی باقی مونده که شهیدین متعرضش نشدن، خواستن دوستان به جواهر مراجعه می فرمایند در کتاب شهادات جلد 41، اونجا مفصل فروع دیگری مسئله داره که متعرضش وارد می شوند در کتاب الوقف. در مسئله وقف کلن یک فصل بیشتر مرحوم شهید در این مسئله باز نمی کنن. مطالب مختلفی در این فصل ذکر می شنن. مطلب اول تعریف وقف می باشد. وقف یعنی چه؟ شهید اول وقف رو اینجوری تعریف می کنن، می فرماین تحبیس الاصل و اطلاق المنفعت. وقف یک شیء معناش اینه که اصل اون شیء رو حبس میکنن، یعنی ملکیت زمین رو متوقف میکنه. خود زمین قابل انتقال دیگه نخواهد بود، یا بگید تصرف نقل و انتقالی درش جائز نخواهد بود. ولی منفعت این زمین رو رها میکنه و آزاد میکنه، یعنی نفعشو برای یک راه مخصوصی آزاد میکنه، زمین رو وقف میکنه برای فقرا، یعنی نفعش آزاد برای فقرا، زمین رو وقف میکنه برای مسجد، یعنی اصل زمین قابل نقل و انتقال نیست ولی منفعتش در راه نماز خوندن آزاد. یه تعریف. شهید ثانی می‌فرمایند این تعریف تعریف حقیقی نیست، بلکه یا باید بگیم این ذکر یک خصوصیت وقفه، و یا باید بگیم تعریف لفظی و شرح الاسمی. اونم این نکته از یه روایت استفاده شده. در یه روایتی از وقف به این شکل تعبیر شده است: حبس اصل به اطلاق منفعت. چرا تعریف حقیقی نیست؟ چون جامع نیست این تعریف. ما چهار عنوان فقهی دیگر داریم که درست همین خصوصیت رو دارن، ولیکن بهشون وقف گفته نمی شود. و اون چهار عنوان عبارتم از سکنا، رقبا و عمرا و حبس، که اینا در ذیل همین کتاب الوقف و اینا ذیل کتاب الوقف و کتاب العتیه بحثشون میاد، همه خصوصیت رو دارن. سکنا، رقبا، عمرا و حبس. حالا دیگه تعریفاتشون اینا رو در جای خودش میخونیم. عمرا غن اینها هم هر چهار مورد اصل مال محبوس میشه برای یک مدت. خانه قابل نقل و انتقال نیست ولی منفعتش برای کسی آزاد. یا عبد و بنده هست، نقل و انتقال نمیشه ولی منفعتش آزاد. حالا اینا هر کدوم تعریفش در جای خودش میاد، اینجا دیگه باز تکرار میشه اشاره نمی‌کنم. پس بنابراین این چهار مورد همه خصوصیت رو دارن ولی وقف بسن وقف نیست. لذا می‌فرمایند در کتاب دروس مصنف تعبیر دیگری داره، فرموده الوقف و هو صدقه الجاریه. وقف یعنی صدقه جاریه، یعنی صدقه ای که بعد از فوت انسانم جریان داره. خب اینم معلوم تعریف نیست، تو یک روایتی باز داریم که از وقف به صدقه جاریه تعبیر شده و الا صدقه جاریه اعم از وقف است. کسی یک کتابی می نویسه، وقف نیست، بعد از خودش این کتاب باقیه، خب صدقه جاریه ولی وقف نخواهد. این یک مطلب از مطالب کتاب وقف. مطلب دوم، وقف به چه چطور؟ تعریف نمی کنم مطلب دوم، وقف به چه الفاظی واقع می شود؟ شهید می فرمایند یک لفظ است که در وقف صریح بدون قرینه وقف رو می فهمند، اونم کلمه وقفتو هست، وقفتو کذا علا کذا. ولی بعضی از کلمات دیگه داریم که با ذکر قرینه مفید وقفن، مثل حبستو، سبلتو با سین، تصدقتو و امثال اینا. اینا با قرینه مفید وقفن. مثلا میگه حبستو الارض الالعبد، نقل و انتقال زمین رو برای همیشه حبس کرد. خب این معناش بعد. یا مثلا میگه حرمت بیعه و هبته و ارثه، من تحریم کردم خرید و فروش این زمین رو، هبه این زمین رو، ارث این زمین رو. خب لازمش وقت. پس بنابراین پاره ای از کلمات هستن که با قرینه دال بر وقف می باشد. در ذیل این مطلب دو سه نکته رو شهید ثانی متعرض می شود. نکته اول، اگر کسی این جملات رو به کار ببره، مثلا بگه حبت، اگه نیتش وقف باشه خب واقعا او زمین وقف میشه، شکی داره. ولی از نظر ظاهر ملاک اقرار طرفه. فرض کنید گفت حبستو، حالا پسرش میگه پدرم وقف کردی رو، پدرش میگه نه خیر من وقف نکردم، این وقف نبود، خواستم یک سال نفعی زمین به فقرا برسید، همین حبس کردم اصل مال رو یک سال. الا ایهار در این موارد اقرار خود طرف پذیرفته است از نظر ظاهر، اقرار کرد به وقت مالش میشه وقت، اقرار کرد به عدم وقف خب اقرار او نافذ. نکته دوم این است که شهید اول فرمودند وقف با گفتن وقفتو حاصل میشه، قید قصد قربت رو نیاوردن که بفرمایم قصد قربت هم لازم. شهید ثانی میفرمایم بله مطلب همینه، قصد قربت در وقف لازم نیست. البته ثواب بر قصد قربت توقف داره، اگه کسی بخواد از وقفش ثواب ببره باید قصد قربت رو هم ذکر کنه، ولی بدون قصد قربت وقف محقق می شود. بعضی از پدرها هستن که مجردی که عصبانی می شن از بچه هاشون و برسهشون فورا میگن وقتی مالمون رو وقف کرد، لله نیست، برای عصبانیت از بچه هاست، اینجا وقف محقق میشه، ولو لله نباشه، ولو به قصد قربت نباشه، ولو به خاطر عصبانیت باشه وقف محقق میشه، ولی حالا ثوابی برای بیچاره نداره. حالا میرسیم در وقف پشیمانی میشه یا نمیشه، چطور میشه او رو میرسیم، قبل القبض بعد القبض مسئله بله فرو آشده. بله دیگه اگر قصد قربت نباشه غیر مسلمان هم وقف کرد ما درست. اول کلام او در کل معاملات یه بحثی هست که به مناسبت انشاءالله تو کتاب تجاره این مطرح میشه. اولا لفظ لازمه یا نه، لفظ که لازم باشه لفظ عربی لازمه یا لفظ غیر عربی، این یک بحثایی است. در هر بابی آقایون حرفایی دارن، بعضی ها ملاک کلی میگن در هیچ عقدی لفظ عربی لازم نیست، بعضی ها میگن که کل عقده لازمه، بعضی ها احتیاط میکنن در باب ازدواج میگن لازمه در بقیه ابواب لازم نیست، بحثایی باید برسید. نکته سوم، آیا وقف نیاز به قبول داره یا نه؟ مثلا حساب کنید وقف بر مساکین، یا مثال بهترش وقف بر اولاد، طرف زمین رو وقف بر اولادش میکنه، میگه زمین همین تو باشه اصلش، نفعشو بچه هم نسلن بعد نسل ببر، آیا وقف نیاز به قبول داره یا نداره؟ طرف وقف کرد وقتی وقف درسته که بچه‌هاش بگن قبول تو یا نه، وقف نیاز به قبول نداره. از ظاهر عبارت شهید اول استفاده می شود که وقف نیاز به قبول نداره مطلقا، چه وقف خاص باشه یا وقف عام بوده باشه. حالا نظر شهید ثانی اینجا چی هستش؟ یک کمی فکر میکنم که حرف داره که نرسید. کتاب الوقف و هو تحبیس الاصل ای جعله على حالت لا يجوز التصرف فيه شرعا. وقف تعریفش اینه، معناش اینه حبس نمودن اصل مال رو. حبس اصل مال یعنی چه؟ یعنی قرار دادن اون اصل را بر حالتی به شکلی که لا يجوز التصرف فيه، شرعا جایز نیست تصرف از او، اما تصرف در او به این شکل علا وجه ناقل له عن الملک، به جوری که نقل بدهد اون اصل را از ملکیت. یعنی تصرف نقلی درش جایز نیست، تصرف ملکیتی جایز نیست. یعنی زمین رو بفروشن بخرن به یکی واگذار کنن هبه به ارث برسه، نه این شکل تصرفات درش درست نیست. اصل مال حبس میشه، البته الا مستثنی، مگر مواردی که استثناء شده میاد. در بعضی از موارد مال وقف رو میشه فروخت که اون مواردش خواهد آمد. پس خلاصه وقف یعنی تحبیس الاصل و اطلاق المنفعت، رها کردن منفعت، آزاد گذاشتن نفع. و هازا لیس تعریفا، این تحبیس الاصل و اطلاق المنفعت تعریف وقف نیست، بل ذکر شیء من خصائصه، بلکه ذکر یه چیزی از خصوصیات شد. دو تا خصوصیت از خصوصیات وقف رو ذکر کردن. یا بهتر میخواید بگید، بگید او تعریف لفظی، یا بگید این یک تعریف شرح الاسمی است، تعریف لفظی هست، موافقتاً للحدیث الوارده هست، به خاطر موافقت با اون حدیثی که وارد شده از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، که حدیث هم اهل سنت هم نقل کردن، شیعه هم حدیث رو نقل کرده. از حضرت سوال میشه که این زمینی دارم و دوست دارم که مردم ازش استفاده کنن و چیکار بکنن، حضرت میفرمایند حبس الاصل و سبل الثمره، اصلش رو حبس کن و نتیجه و ثمره و نفعش رها کن. تسبیل به معنی رها کردن، آزاد کردن. و الا لن تقضی به سکنا و اختیها و الحب، و الا اگر این تعریف رو شما تعریف حقیقی بگیرید، این تعریف تعریف مانعی نخواهد بود. هر آینه نقض می شود این تعریف به سکنا و دو نظیر سکنا که آمرا و رقبا باشه و به حبس. این چهار مورد داریم همین خصوصیت رو دارن، ولیکن وقف نخواهند بود که دیگه بحثش میاد بعدا. و هیه خارجتون عن حقیقته، و این امور خارج از حقیقت وقف می باشن. کما سیشیر و الی، چنانچه به زودی مصنف به مسئله اشاره خواهم کرد. و فی دروس عرفه، در کتاب دروس تعریف نموده است مصنف وقف را، به انه صدقت الجاریه، وقف یعنی صدقه جاریه، تبعا لما ورد عنه صلی الله علیه و آله و سلم، به خاطر تبعیت از روایت که از پیامبر وارد شده، اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من صلات، وقتی که فرزند آدم انسان از دنیا میره عملش تمام میشه دیگه، از عمل خودش ثمره نمیبره الا من صلات، مگر از سه مورد، صدقه جاریه، الحدیث که تا آخر حدیث، که اینجا صدقه جاریه اطلاق شده به وقت. مطلب اول تمام شد. و لفظه صریح الذي لا يفتقر في دلالته عليه الى شيء اخر وقفته، لفظ وقف، اون لفظ صریحی که احتیاج نداره در دلالت این لفظ بر اون وقف به شیء دیگر، یعنی به قرینه دیگری نیاز نداره، وقفته هست خاصتا به تنهایی، علی اصح القولین، بنابرای صحیحترین میشه قول. قول دیگه ای هست که حبسته و سبلته هم اینها هم لفظ صریح در وقف هستن، ولی شهید اول یک لفظ رو قبول دارن اونم وقفتو باشه. و اما حبسته و سبلته و حرمته و تصدقته و مفتقرون الى القرینه، نیاز به قرینه دارن. این کلمات دال در وقفن با قرینه. بله، که تعبید قرینه مثل این که بگوید حبست و ابداً، کلمه تعبید رو بیاره، حبس کردم اصل این مال رو همیشه، این داله بر وقف میشه. و باز قرینه مثل و نفی البیع و الهبت و الارث، بگه حرمت بیعه و هبته و ارثه، فیسیر و بذالکه صریحا. پس به سبب این ذکر قرینه باز این کلمات هم صریح در وقف میشود. و قیل اولان صریحان ایزن بدون زمیمه، قول قیلی گفته حبست و سبلتو هم صریح در وقفن بدون زمیمه. و یضعف باشتراکه ما بینه و بین غیره، این قول تضعیف می شود به این که این دو لفظ مشترکن بین وقف و بین غیر وقف. در غیر وقفم در سکنا و عمرا و رقبا هم کلمه حبست و سبلتو رو می تونیم بیاریم، پس تضعیف می شود این قول به اشتراک این دو لفظ بین وقت و بین غیر وقت. فلا یدل علی الخاص بذاته، پس این مشترک دلالت نمی کند بر یک مورد خاص بذاته، مشترک بدون قرینه دل بر یک مورد خاص نمی شه. فلا بد من انضمام قرینه تعینه، باید ضمیمه کنیم قرینه ای را که مشخص کند وقت را. ولو قال جعلته وقفا، اگر به این شکل بگه نگه وقفتو، بلکه وقف رو به صورت مصدر بیاره، بگه جعلته وقفا، باز درسته. او صدقه مؤبده محرمه، یا بگه جعلت المال صدقه مؤبده محرمه، این مال رو صدقه ابدی قرار دادم که بیع و ارث و اینهاش حرام است، این کفایت میکنه. وفاقا لدروسه، لانه کالصریح، چون اینم مثل صریحه. ولو نول وقف، از اینجا وارد اون سه نکته میشن. نکته اول، ولو نول وقف فی ما یفتقر الى القرینه، اگر نیت کند وقف را در اون لفظی که نیاز به قرینه داره، بگه حبستو، نیتشم وقف باشه، وقع باطنه، واقعا که وقف هستش. اما و دین بنیتی و ادعا، اما در ظاهر توقف دارد بر نیت این آقا. و دوینه یعنی ملازم اوست، نیت او، اگر ادعا کند وقف را، او ادعا غیره، یا ادعا کند غیر وقف را، یعنی خلاصه درسته که واقعا وقفه، ولی در ظاهر او ملازمه داره با ادعای خودش. اگر ادعا کنه بگه گفتم حبست و مرادم وقفه میشه وقف، بگه گفتم حبست و مرادم اینه که یک سال این مال حبس بشه، منفعتش در لای فقرا مصرف بشه، وقت همیشگی نه، خب باز حرفش قبول میشه. یک نکته. نکته دوم و سوم رو با هم ذکر میکنم. و یظهر منه عدم اشتراط القبول مطلقا، ظاهر میشود از این قول مصنف که مصنف فرمودن لفظ وقف وقفتویه، دیگه قید دیگه نیاوردن، ظاهر میشود از این کلام مصنف عدم شرط بودن قبول مطلقا، این که در باب وقف قبول شرط نیست، مطلقات در مقابل تفصیلاتی است که بعداً میگیم، ولل قربه و قصد قربت هم شرط نیستش. اما ثانی، اما این که قصد قربت شرط نیست، فهو اصح قل وجهینه، صحیح ترین دو قول همینه، لعدم دلیل صالح علی اشتراطها، چون اصل در عبادات تعبدیت نیست، اصل در فرائض و واجبات و مسائل توسلیته، چون اصل در فرائض توسلیته تعبدیت و قصد قربت نیاز به قرینه داره، به خاطر عدم دلیل صالح بر اشتراط اون عرض کنم که قربت. و این توقف علیه الثواب، ولو بر قصد قربت ثواب مترتبه، اگه قصد قربت نداشته باشه وقت برای اون ثوابی نخواهد داشت، ولیکن علایهال دلیلی بر این که در اصل وقت قصد قربت لازم باشه ما دلیلی نداریم، لذا در وقت قصد قربت شرط نیست. اما الاول قبول لازمه یا نه، خب مطالبی دارن سیاتی انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.